گفتیم که هر فردی که روزه میگیره یه مقدار سیستم دفاعی روانیش قوی تر میشه. حالا چی میشه که این سیستم دفاعی قوی تر میشه؟ ما اگه بخوایم اصل موضوع رو نگاه کنیم، میبینیم که برای اینکه یک رفتار یاد گرفته بشه و انجام بشه، نیاز به ممارست هست و نیاز به تکرار هست.
بله.
وقتی عمل روزه گرفتن میاد در چندین شب، چندین روز تکرار میشه، عمل سحرخوری و بیدار شدن، نماز خوندن سر وقت خاصی، دعاهای خاص خوندن، نیایش ها، ختم قرآن و یا مثلا خب دور هم جمع شدن های افطاری، اینها میاد طی روزهای متمادی، یعنی 30 روز، 29 یا 30 روز پشت سر هم دیگه انجام میشه. این میشه یک عادت، میشه یک رفتار. خب حالا چه رفتاری که برای ما جا افتاده و عادت شد برای ما؟ عادتهای خوب. تمام این چندین روز رو ما سعی کردیم خوب فکر کنیم، دعا کنیم در حق دیگران. یعنی چی؟ یعنی مثبت اندیشی، یعنی برای دیگران خیر خواهی کردن، خوب خواستن. خب این باعث میشه که یه سری از هورمون‌های بدن در واقع بهتر و منظم‌تر ترشح بشن.
بله.
از طرف دیگه ما گفتیم تحقیقات نشون داده کسانی که با مسئله خدا، با راز و نیاز، نیایش، فکر کردن به خدا سر و کار دارن، قسمت‌های خاصی از مغزشون فعالیت بیشتری انجام میده که میزان استراب و ترس و نگرانی رو کم میکنه و حالت‌های مسرت بخشی و لذت رو بیشتر میکنه. و خود افرادی که روزه گرفتن موقع افطار متوجه این لذت میشن، موقع افطار یا سحر یا زمانی که روزه هستن متوجه این آرامشی که در درونشون حکم فرما شده میشن. اگه یه خورده بیشتر به خودمون دقت کنیم، میبینیم با زمانی که قبل از ماه مبارک رمضان بوده، از نظر آرامش فکری، آرامش درونی یه خورده آرومتر هستیم، یه خورده احساس استرابمون کمتر شده، نگرانیمون کمتر شده، در واقع احساس میکنیم خیلی هدفمند هستیم، ثانیه و ساعت برامون معنی دار میشه، منتها نه اون معنای شتاب و اضطراب، معنای دیگه‌ای برامون پیدا میکنه. بنابراین احساس میکنیم لحظات خوب و خوشی رو داریم. وقتی به همدیگه میرسیم، یعنی ارتباط اجتماعی داریم برقرار میکنیم، همه به همدیگه روزتون قبول، نمازتون قبول، دعای خیرتون رو منتظر هستیم، برای هم دعا میکنیم، بین ما روابط خوب و ارتباط عالی شکل میگیره و این یکی از ابعاد روز است که ارتباطات خوب رو به قول معروف تقویت رابطه خوب هستش.
بله.
از طرف دیگه میگیم که برای همدیگه دعا میکنیم، برای بیماران دعا میکنیم، دلداری میدیم به همدیگه، افطاری میدیم به همدیگه و این باعث میشه که همه احساس کنیم که اهل یک سفره‌ایم و اهل یک خانه شدیم، احساس وابستگی عاطفی میکنیم به هم دیگه و احساس میکنیم که در یک جمع قرار داریم، همه ما بر سر یک خوان نشستیم. این نیاز روانی ما هست که دوست داریم که دوست داشته بشیم و دیگران رو دوست داشته باشیم. این جزء اون سلسله مراتب نیازهای اساسیمون هست. در ماه رمضان دیگران رو بیشتر دوست داریم، براشون دعا میکنیم، بیشتر بهشون سر میزنیم، دعوتشون میکنیم به افطاری.
بله.
در ماه رمضان همونطور متقابلا دیگران ما رو بیشتر دوست دارن، بیشتر با ما ارتباط برقرار میکنن. در این ماه ما سعی میکنیم از بخشش استفاده کنیم، دیگران رو میبخشیم چون منتظریم که خداوند ما رو ببخشه. به دیگران از هر نظر، چه از نظر خواستن اینکه مثلا خب از دست کسی ناراحت هستیم، سعی میکنیم فراموش کنیم، سعی میکنیم ببخشیم، بگذاریم، و چه از نظر مال و داراییمون سعی میکنیم در اختیار دیگران قرار بدیم و اونها رو سهیم کنیم. بخشش در هر دو صورت شکل میگیره، چون منتظریم که نیروی مافوق که خداوند باشه در هر دو زمینه به ما ببخشه. بنابراین میخوایم سفره خودمون رو آماده کنیم، لذا به دیگران میبخشیم تا خداوند به ما ببخشه.
بله.
اینها همه حس خوب رو در ما ایجاد میکنه. کسی که میخواد دچار بیماری روانی نشه باید حس خوب داشته باشه، باید نیروی تفکر مثبت داشته باشه، در مورد دیگران خوب فکر کنه، قدرت بخشیدن داشته باشه، قدرت جذب دیگران رو با کلام نیک داشته باشه و همه اینها در ماه مبارک رمضان میسر میشه.
خیلی خوب خانم نسرین ایدری، بسیار سپاسگزاریم از شما، از حضور شما در برنامه و از صحبت های بسیار خوبی که داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1744 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان ها و مطب ها میبره، به خصوص در روزهای هوای سرد، بحث تنگی نفس است. قطعا همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ میشده. اما این تنگی نفس چه جوری اتفاق میافتاده؟ معمولا اینجوری است که فرد حس میکنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع میکنه تون تون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشه این که من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان به چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا غلظت اکسیژن خونش از 94% پایین تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیریم. اما تنگی نفس رو باید باش تو جوری برخورد کنیم. بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه است، ما برخوردهای متفاوتی با فرد داریم. فردی که از قبل مثلا سابقه بیماری آسم یا بیماری ریوی متعاقب مثلا فرض کنید سیگار کشیدن ها داره که اصطلاحا هم بهش COPD گفته میشه، اینها معمولا همراهشون اسپری سالبوتامول یا اسپری فلیکوزاید رو دارن، معمولا هم مصرف میکنن از زمانهایی که حس تنفسی خوبی ندارن و حس میکنن تنگی نفس دارن. خیلی وقتا این جواب داده میشه و بعضی وقتا هم نه. اما یک سری بیماری های دیگه هم هست که منتهی به تنگی نفس میشه. عرض کردم چرا گفتم در هوای سرد؟ برای اینکه خود هوای سرد باعث انقباض راه های هوایی ما میشه و اگر فرد از قبل یک بیماری زمینه‌ای داشته باشه، حالا داره خیلی خوب خودشو نشون میده. این بیماری زمینه میتونه بیماری‌های قلبی باشه، بیماری‌های ریوی باشه و یا یک سری از عفونت‌های حتی ساده ریوی باشه که اینها اگر در زمان هوای سرد به خصوص قرار بگیرن میتونن تنگی نفس ایجاد بکنن، اما درمانش شاید خیلی متفاوت نباشه با زمان هوای سرد یا غیر زمان هوای سرد.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی لازمه تحقق سرمایه گذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدید در دولت و مردم دانستند. پزشکیان در پیام نوروزی به مردم ایران: قدر خود را بالاتر و بالاتر از آنچه هست رقم خواهیم زد. و آمار شهدای غزه به 710 تن رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گرامی می‌داریم فرا رسیدن سال 1404 هجری خورشیدی را و امیدواریم که سال جدید سالی سراسر صلح و سلامتی و بهروزی و سعادتمندی برای یک و یک آحاد بشریت، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشم. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1404 هجری خورشیدی، سال جدید را سال سرمایه گذاری برای تولید نام نهادند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به تقارن آغاز سال نو با شبهای قدر و ایام شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام ابراز امیدواری کردند. برکات لیالی قدر و توجهات مولای متقیان شامل حال مردم عزیز ایران و همه کسانی شود که سال نو آنها با نوروز آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. آغاز سال نو با شبهای قدر و ایام شهادت امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه همراهه. امیدواریم برکات این شبها و توجهات مولا المتقین علیه السلام در طول سال شامل حال مردم عزیز ما، ملت ما، کشور ما و همه کسانی که سال نوشون با نوروز آغاز می شود قرار بگیره.
ایشان سال 1403 را سالی پرماجرا و حوادث پی در پی آن را مشابه حوادث دهه 60 و همراه با سختی‌ها و دشواری‌های برای مردم دانستند و گفتند:
سال 403 سال پرماجرایی بود. حوادثی که در این سال پی در پی اتفاق افتاد شبیه حوادث سال 60 و دارای سختی ها و مشقت هایی برای مردم عزیز ما بود. در اوائل سال شهادت رئیس جمهور محبوب ملت ایران مرحوم آقای رئیسی رحمت الله علیه اتفاق افتاد. قبل از اون شهادت تعدادی از مستشاران ما در دمشق اتفاق افتاد. بعد از اون حوادث گوناگونی در تهران و بعد در لبنان اتفاق افتاد. عناصر ارزشمندی رو ملت ایران و امت اسلامی از دست دادند. اینا حوادث تلخی بود که اتفاق افتاد. علاوه بر این در طول سال به خصوص در بخش دوم سال مشکلات اقتصادی بر مردم فشار آورد، سختی های معیشت برای مردم مشکلاتی درست میکرد. این سختی ها در طول امسال وجود داشت، لکن متقابلا یک پدیده عظیم و عجیبی وجود پیدا کرد و اون نشان دادن قوت اراده ملت ایران و روحیه معنوی ملت ایران و اتحاد ملت ایران و آمادگی های سطح بالای ملت ایران بود. اولا در برابر حادثه‌ای مثل فقدان رئیس جمهور، بدرقه عظیمی که مردم کردند، شعارهایی که مردم دادند، روحیه بالایی که از خودشون نشان دادند، این نشان داد که این مصیبت اگرچه سنگین بود اما نتوانست ملت ایران رو دچار احساس ضعف بکنه. بعد هم با سرعت در طول مدت مقرر قانونی توانستند انتخابات برگزار کنند و رئیس جمهور جدید رو انتخاب بکنند و دولت رو تشکیل بدن و کار مدیریت کشور رو از حالت خلاء بیرون بیارن. اینها خیلی حائز اهمیته و این نشون دهنده روحیه بالا و توانایی های بالا و قوت معنوی ملت ایرانه. خدا رو باید بر این سپاس گفت.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای کمک‌های شگفت‌انگیز مردمی و مقاومت به خصوص اهدای سخاوتمندانه طلا از طرف بانوان ایران را از وقایع ماندگار و فراموش نشدنی تاریخ کشور دانستند و گفتند:
علاوه بر اینها در این حوادث ماه‌های اخیر که عده زیادی از برادران ما در لبنان، برادران دینی ما و لبنانی ما دچار مشکلاتی شدند، ملت ایران توانستند با سعی صدر به اونها کمک برسانند. این حادثه‌ای که در این زمینه اتفاق افتاد، یعنی سیل کمک‌های مردم به شکل عجیب به سمت برادران لبنانی و فلسطینی خودشون، این یکی از وقایع ماندگار و فراموش نشدنی تاریخ کشور ماست. طلاهایی که خانم‌های ما، بانوان ما با سخاوت از خودشون جدا کردند و در این راه دادند و کمک‌هایی که مردم ما، مردان ما انجام دادند، اینها مسائل مهمی است. این نشون دهنده قوت اراده ملت و عزم راسخ ملت. این روحیه، این حضور، این آمادگی، این قوت معنوی برای آینده کشور و همیشه زندگی ایران عزیز ما یک سرمایه است. از این سرمایه انشاءالله کشور حد اکثر استفاده رو خواهد کرد.
رهبر فرزانه انقلاب در بخش دیگری از پیام نوروزی با اشاره به نامگذاری سال 1403 به جهش تولید با مشارکت مردم، حوادث سال قبل را با وجود تلاش‌های دولت، مردم و سکتور خصوصی مانع از تحقق کامل این شعار خواندند و افزودند:
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار به تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت، هم دولت، هم مردم، بخش خصوصی، سرمایه گذاران، کار آفرینندگان، اینا توانستن کارهای خوبی رو انجام بدن، لکن اون چی که اتفاق افتاد به اون چی که مورد انتظار بود فاصله داشت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اون چی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما، و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان تجاوز مجدد رژیم غاصب صهیونیستی به غزه را جنایتی بسیار بزرگ و فاجعه آفرین خواندند و تاکید کردند
حمله مجدد رژیم غاصب صهیونیستی به غزه یک جنایت بسیار بزرگ و فاجعه آفرینه. امت اسلامی یک پارچه باید در مقابل این بایستد، اختلافات خودشون رو در مسائل گوناگون کنار بگذارن. این مسئله مسئله امت اسلامی است. علاوه بر اینها همه آزادگان عالم در خود آمریکا، در کشورهای غربی و اروپایی و در کشورهای دیگر، مردم به طور جد مقابله کنن با این حرکت خائنانه و فاجعه آمیزی که اینها دارن انجام میدن. البته آمریکا هم در مسئولیت این فاجعه شریکه. کسانی که اهل نظر سیاسی هستند در دنیا، تشخیص همشون این است که این کار با اشاره آمریکا یا لااقل با موافقت آمریکا و چراغ سبز آمریکا انجام گرفت. بنابراین آمریکا هم شریکه در این جنایت. حوادث یمن هم همینجور، این حمله به مردم یمن، به غیر نظامیان یمنی، این هم یک جنایته که باید حتما جلو اون گرفته بشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان با آرزوی خیر و صلاح و پیروزی برای امت اسلامی و همچنین استمرار خرسندی، رضایت، توفیق و اتحاد کامل ملت ایران تا پایان سال ابراز امیدواری کردند. قلب مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و روح مطهر امام بزرگوار و شهیدان از مردم ایران راضی و خوشنود باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در پیام نوروزی به مردم ایران با بیان اینکه نوروز و شب قدر دو پرتو از یک نور و دو جلوه از یک حقیقتن، گفت در چرخش دوباره ایام قدر خود را بالاتر و والاتر از آنچه هست رقم خواهیم زد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیام نوروزی به مناسبت حلول سال نو و نوروز 1404 هجری خورشیدی اظهار داشت:
حلول سال نو و فرا رسیدن روز نو در شب قدر برای همه ایرانیان در وطن و بیرون از وطن، در هر جای جهان، و همه همسایگان و مردمان قلمرو نوروز در منطقه را گرامی می‌دارم و آرزوی صلح و دوستی و شادی می‌کنم. نوروز و شب قدر دو پرتو از یک نور و دو جلوه از یک حقیقتند، حقیقت تحول و نور تغییر که در تقدیر ما رخ می‌دهد. و امروز با همه مشکلاتی که ما در کشور با آن مواجهیم، در شب‌های قدر باید تصمیم بگیریم که در هر جا و هر جایگاهی که هستیم روند و مسیر را در جهت آن تغییر خواهیم داد. آن وقت قرآن برای رسیدن به آن راهنمای ما خواهد بود. نوروز نیز با همین نگاه روز نو و فصلی تازه در مقابل ما خواهد گشود. اما قدر ما و وطن ما اینجا که ایستادیم نیست. قدر و تقدیر ما بالاتر و والاتر از وضع امروز ماست. هموطنان عزیزم، در سالی که گذشت همه ما سختی ها و مرارت هایی را از سر گذراندیم. یاد رئیس جمهور و پرتلاش و خستگی ناپذیر، شهید رئیسی عزیز و جمعی از خدمتگزاران و همراهان ایشان و رهبران برجسته مقاومت را گرامی می‌داریم و یاد همه شهدای غزه و لبنان و زنان و مردان و کودکان بیگناهی که توسط رژیم نسل کش و با پشتوانه قدرت‌های مدعی حقوق بشر به خاک خون کشیده می‌شوند را نیز عزیز و بزرگ می‌داریم. ما در آغاز چرخش دوباره ایام قدر خیش را برتر و بالاتر و با عزت‌تر از اینی که داشتیم رقم خواهیم زد و مصممیم که با همدلی و همبستگی ایران عزیز من را با اعتقاد و باور خیش و با اراده و عزم شما مردم عزیز به دور از زشتی و پلیدی ها و بی‌عدالتی ها ترسیم کنیم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره مشوق و حامی سرمایه گذاری و مشارکت فعالتر مردم و سکتور خصوصی واقعی در اقتصاد بودند و در نامگذاری سال جدید نیز به این موضوع مهم تاکید کردند.
ما از ابتدای استقرار دولت موضوع سرمایه گذاری بخش مردمی و خصوصی را یک اولویت مهم در نظر گرفتیم. من شخصا این امر مهم را پیگیری کردم. ما نیازمندان هستیم که عرصه را برای فعالیت مردم در اقتصاد و سرمایه گذاری فراهم کنیم. در پرتو توسعه سرمایه گذاری است که تولید جان می گیرد، اشتغال افزایش می یابد، معیشت مردم بهبود پیدا می کند و کشور پیشرفت می کند. رهبری معظم انقلاب همواره مشوق و حامی سرمایه گذاری و مشارکت فعالتر مردم و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد بودند و در نامگذاری سال جدید نیز به این موضوع مهم تأکید فرمودم. ما برای رسیدن به اهداف بلند کشورمان و چشمانداز ارائه شده از سوی رهبر عزیزمان نیاز به تغییر نگاه، وحدت و انسجام داخلی و اجتناب از چند قطبی شدن داریم و صد البته داشتن ارتباطات سالم در همه زمینه‌ها با کشورهای همسایه در اولویت اول ما و سپس با تمام کشورهای دنیا برای برپای دنیایی مملو و صلح و برادری، انسانیت و به دور از وحشت و قتل عام و کشتارهای وحشیانه جنایتکاران و ستمگران مطلوب ماست و برای این هدف در طی روزهای سال نو تلاش خواهیم کرد که دائم نو به نو شویم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که به مردم ایران قول می دهیم از هیچ تلاش و فرصتی فروگذار نخواهیم کرد گفت از پس پیچیدگی های سیاست های آمریکا برخواهیم آمد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز با اشاره به این که ملت های بزرگ در سختی ها ساخته می شوند افزود از پس پیچیدگی های سیاست های آمریکا برخواهیم آمد و منافع و امنیت ملی ایران را از دل این پیچیدگی ها تامین خواهیم کرد. وزیر امور خارجه ایران درباره نامه رئیس جمهور آمریکا به ایران هم گفت در سیاست خارجی خود همیشه معقول و منطقی حرکت کردیم و ملاک اصلی ما منافع مردم و کشور بوده است. در زمان حاضر هم همین است و شرایطی که رئیس جمهور جدید آمریکا ایجاد کرده برای ما جدید نیست و در دوره قبل این فشار حداکثری را تجربه کردیم. سیاستی که برخی بطنز یا بجد آن را فشار حداکثری دو تحلیل می کنند. عراقچی همچنین با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران متعهد به دیپلماسی و گفتگوست گفت معتقدیم که دیپلماسی جایگزین مناسبتری برای سیاست‌های یک جانبه، فشارهای ناعادلانه، تحریم‌های ظالمانه و تهدید و ارعاب است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره آماده گفتگو و مذاکره بوده است، ولی مذاکراتی که از موضع برابر صورت گرفته و تأمین کننده منافع مردم ایران باشد. و رژیم صهیونیستی حملات شدیدی را در شمال و جنوب باریکه غزه انجام داده و آمار شهدا از زمان آغاز مجدد حملات رژیم صهیونیستی به 710 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در پی کشتارهای جمعی دشمن از بامداد سه‌شنبه 710 شهید و بیش از 900 زخمی به شفاخانه‌ها انتقال یافتند. سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت 70% از مجروحان این حملات متجاوزانه از زنان و کودکان هستند. اردوی رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود در باریکه غزه شمال و جنوب این منطقه را هدف قرار داد. خبرنگار الجزیره گزارش داد که در حملات اسرائیل از بامداد امروز پنجشنبه در شمال و جنوب باریکه غزه 71 تن به شهادت رسیدند. در حمله رژیم صهیونیستی به منزلی در غرب بیت لاهیا در شمال باریکه غزه 24 تن شهید و تعدادی زخمی شدند. جنگنده های رژیم صهیونیستی منطقه داور در شمال غرب بیت لاهیا را بمباران کردند. طبق گزارش الجزیره در حملات رژیم صهیونیستی به منازل شرق خان یونس بیش از 20 تن شهید و ده ها تن زخمی شدند. در حمله رژیم صهیونیستی به خیمه آوارگان در محله یزدهور در شمال شهر رفح تعدادی زخمی شدند. همچنین توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی شهر بیت لاهیا در شمال باریکه غزه را هدف قرار داد. ترهای رژیم صهیونیستی نیز مرکز باریکه غزه را هدف قرار دادند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی لازمه تحقق سرمایه گذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند. پزشکیان در پیام نوروزی به مردم ایران قدر خود را بالاتر و بالاتر از آنچه هست رقم خواهیم زد. و آمار شهدای غزه به 710 تن رسید. شنوندگان گرامی، مجموعه خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. وزیر دفاع پاکستان با ادعای حضور جنگجویان تی تی پی در افغانستان نسبت به حمله به آنها در خاک این کشور هشدار داد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با ادعای حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در خاک افغانستان گفت این کشور در صورت ضرورت برای رویارویی با تهدیدات امنیتی وارد خاک افغانستان خواهد شد. خواجه آصف با جو نیوز گفت رفتار نرم در این زمینه بدون شک به ضرر امنیت ملی ما خواهد بود. من در این باره هیچ تردیدی ندارم و بدون هیچ ابایی میگویم که دشمن خود را هر جا که باشد تحت تعقیب قرار خواهیم داد در هر بود و شکلی که لازم باشد. پیرامون همکار آقای شجاعی گفتگوی داشته است با سید قاسم مظفری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی.
خدمت شما متقابلا عرض سلام دارم از طریق شما به شنونده های خوب رادیوی شما. مدت های مدید است که کشمکش های سیاسی و جار جنجال ها بین حکومت پاکستان و امارت اسلامی جریان دارد، ناشی البته از زیاده خواهی ها و خواستهای کنه از امارت داره و توقعاتی که داشتن، و فعلا ما میبینیم که ثبات سیاسی در پاکستان به شدت زیر سوال رفت. ثبات اقتصادی ندارن، ثبات اجتماعی ندارن. روحای جدید اسلام‌گرا به حرکت انقلاب اسلامی پاکستان جدیدن اظهار وجود کرد، تی تی پی و سایر گروه های دیگه که علیه نظام پاکستان در مبارزه هستند. اینا وضعیت پاکستان را بر اساس خواسته ها و دیدگاه هایی که دارن که تشکیل حکومت اسلامی نوع اماراتی شبیه به افغانستان است، اینا تلاش دارن تا به او اهداف و خواسته هاشون برسه. از اون طرف لشکر جنگجوهای آزادی خواه بلوچ، اینا ارتش آزادی خواه بلوچ، اینا دست به دست هم داده تا وضعیت پاکستان در بسیار در یک وضعیت ناهنجار قرار بده و با پاکستانی ها را در واقع نظامش به چالش بکشه. بنابراین اونا دقیقاً بر اساس یعنی که جامعه جهانی هم بری باورن این گپ خور اظهار نظر را میکنه، پاکستانی ها هم بیشترین همین عوامل این درگیری ها را، عوامل این ناامنی ها را افغانستان و تی تی پی میدونه. یعنی تی تی پی در افغانستان است، از افغانستان حمایت میشه و حتی ارتش آزاد بخش بلوچ هم در این اواخر ای قطار را که به انفجار داد رای را که از بین بردن، اینا را هم عواملش بررسی کردن و دیدگاه اونا که از افغانستان رهبری میشه، از افغانستان افغانستان. بنابراین این کشمکش ها ناشی از اینمی دیدگاه هایی که پاکستان و این دیدگاه ها وضعیت سیاسی افغانستان و پاکستان روز به روز وخیم و وخیمتر میکنه، که نمونه شدن دروازه تجارتی و عبوری تورخم بود که یک ماه تقریبا طول کشید. بنابراین خواسته هایی که از افغانستان و امارات اسلامی داره با او خواسته ها تندر ندادن و نمیتن و کشمکش ها روز به روز ما فکر میکنم رو به افزایش از نهی کارش دار میکنه، رو به افزایش بود بعد از این در قضایی که این که وجود داره هم نه چی دارد چی تصمیم خود را نمیتونه در واقع رسمیت شناختن طلبای امارات اسلامی آهد استقلال یا آزادی خودش داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم امارات اسلامی بر اساس دیدگاه های اعتقادی و مبارزاتی داره و ارتباطاتی که بین در گذشته ها بین تی تی پی و امارات اسلامی و نیروهای طالبان بودن، کاری ها و بلند های ویدیوها، حتی زده بندی و خیشاوندی و ارتباطات از این گونه هم در بین اینا برقرار است. از نظر قومی هم هر دو طرف پشتون بار است. بنابراین من فکر می کنم و حکومت پاکستان و مواقعی سیاسیش غیر نرمال میرسه، فکر کردم که اولویت طالبان حمایت از تی تی پی باید بود، نه دولت پاکستان، و اینا به هیچ وجه حمایت تی تی پی قومشون خیرشون نمیشه. از نظر فکری و اعتقادی با اینا هم فکر و مفکوره است و ملا هیبت رهبر امارات اسلامی اونا بیعت کرده. من فکر نمی کنم پالیسی هایی را که تا حالا طالبان دنبال کرده ما به این حمایت دست از تی تی پی در واقع اینا بر نخواهد. از نظر اعتقادی تیتری نا مهمه و اجاد یک نظام اسلامی در همزنگی افغانستان که من امارت اسلامی را نیست میبنده در روخه به نفت ساعت برده امارت اسلامی که یک چالش کشیدن نظام ممکن است اگر به خارجی به شدت دیگه که هنم به حال و
تشکر میکنم از همکاران خوب ما خبر همچنین سپاسگزار هستم از شما شنونده. دعوت میکنم لحظه آخرین برنامه رادیو دری را هم بشنوید. کلام ناب تقدیم تان شب به مدت 10 دقیقه.
حسن کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و درود به شما همراهان عزیز، در خدمتتان هستیم از برنامه کلام ناب. حجت الاسلام فرحزاد کارشناس امروز برنامه هستند که در رابطه با سخاوت صحبت می کنند. به اتفاق شما عزیزان صحبت هایشان را می شنویم.
چیزی که بشر رو نجات می دهد سخاوت و بخشندگی و جود و کرمه. سخاوت، حدیث داریم آدم سخی آتش جهنم رو نمی سوزانه ولو اینکه کافر باشه. حاتم طایی کافر بود، بت‌پرست بود، ولی چون سفره‌دار بود، جود و سخاوت داشت، آتش جهنم رو نمی سوزونه. اون طرف آدم بخیل پناه به خدا می بریم ولو هزارها سال نماز بخونه، روزه بگیره، ولی گره گشا نباشه، دست دهنده نداشته باشه، سخاوت نداشته باشه، فرمود امکان نداره وارد بهش بشه. لایت حدیثه، لایت خلون نار، لایت خلون نار سخیون و لایت خلون جنه بخیلون. آدم بخیل تو بهش نخواهد رفت، آدم سخی هم هیچ و خدا نمیداره آتش جهنم به او برسه، از جهنم خدا حفظش میکنه. سخاوت، فرمود ریشه سخاوت درختیست در بهش، از خیارو میکشه به طرف بهش. ریشه به اصطلاح بخل اینا هم در جهنم، درخت زقوم میکشه اونا که خسیسن بخیلن. ببینید سعلبه و امثال او ما خیلی داریم، به خاطر بخل مرتد شد، منکر زکات شد، اهل جهنم شد. بخل آدم رو کافر میکنه، سخاوت آدم رو عاقبت به خیر میکنه. کافری که خوش اخلاق بود، سخاوتمند بود، ولی به جنگ پیغمبر اومده بود، پیغمبر فرمود او رو آزاد بکنید، جبرئیل به من خبر داده این خوش اخلاق سخیه. وقتی که رفقاش رو اعدام کرده بودن برگشت گفت فرق من با بقیه چیه؟ گفت خدا به من خبر داده تو سخی خوش اخلاق. گفت عجب، خدای تو اینو دوست داره؟ گفت بله. فرمود بله. شهادتن گفت مسلمان شد. فرمود این کسیه که سخاوتش خوش اخلاقیش رو به بهش میکشه کشوند. ببین سخاوت خوش اخلاقی چیه؟ کافر رو بهشتی میکنه، مؤمن میشه. بخل چیه؟ هزارها نفر. ببینید جریان خود کربلا، از داد آب بخل ورزیدن. اصلا به دشمن چرا آب نمیدی؟ چرا بروندی؟ این علامت خساست دیگه. اینقدر پستن آبی که بر همه موجودات، بر همه حیوانات، بر هر قشری از افراد مباهه، آب رو بر پیغمبر هر. این مال شدت خساست. ولی مولا امیرالمومنین در جنگ صفین وقتی غالب شدن بر معاویه و امراسه آب رو باز گذاشتن. عثمان در محاصره بودن، امام فیض براش آب ببرن. امیرالمومنین اگه ظرف کم شیر رو مل میکنه میگه بقیه رو برای کی ببرید؟ برای ابن ملجم ببرید. خدا لعنتشون کنه، خدا عذابشون رو زیاد کنه، هر چی لعن کنیم این کمه. که اینها به یک طفل 6 ماهه‌ای که یه تایستگان به قول ما آب مزایقه کردن. خساست و بخل شاخصه مهم دشمنان اهل بیت. دوست اهل بیت باید دست به جیب باشه، همه مون باید همینجور باشه. نباید برای این حالا مرغ گرون میشه، برنج گرون میشه، ما دست به جیبمون کم بشه. اصلا یکی از چیزهایی که روزی رو زیاد میکنه صدقه و انفاقه. هر وقت کم بول شدی صدقه بده. حضرت امیر میفرماید نهج البلاغه است، اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. هر وقت گرانی شد، کم پول شدی، بی پول شدی، میگه صدقه بده. صدقه دادن رزق روزی رو زیاد میکنه. چرا ما باور نمی کنیم؟ ما فراوان داریم افرادی که میگن برای کربلا، برای امام حسین، برای اهل بیت هزینه کردیم، چون روایت جایگزین شده، چند برابر خدا برای ما رسونده، خیلی بلاها رو خدا دفع کرده. این صریح اذا املقتم املق، یعنی املاق، یعنی فقر نداری کم بود. وقتی که بی پول شدی میگه صدقه بده. استنزل و رزق، باز نهج البلاغه است. استنزل یعنی فرود بیارید، از آسمان از بالا رزقاتون میرسه. استنزل و رزق، با صدقه دادن روزیتون رو زیاد بکنید. قرآن میگه حتی اونایی که دارن، حتی اونایی که ندارن، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه فلینفق مما آتاه الله. اونی که داره خب حسابی باید بده، وسعت رزق داره، یه درصد بالایی بده. لینفق ذو سعت من سعت، اگه وسعت داری که حسابی بده. اونی هم که نداره و من قدره، قدره یعنی براش تنگ گرفتیم، رزقش کمه، ینفق مما، هر چقدر که میتونه مبلغ ناچیز بده. این ناچیزا که رو گاهی اون همون ناچیزا برکتش خیلی زیاده. اگر آتش جهنم رو خاموش بید به بهش نزدیک بشی، صدقه صدقه صدقه، انفاق انفاق، احسان احسان. هر میتونید، یک بزرگی از اساتید ما میفرمود اگه من یک روز احسان نکنم، صدقه ندم، شب خوابم نمیبره. فرمود ولو این که بیام تو کوچه خیابان بگردم، به مثلا به یک کارگری، به یک بچه، یک احسان، یک چیزی بدم شاد بشه، بعد برم بخوابم. عادت، ببینید ما زیارت جامعه باید خودمونم به کمی رنگ اونا رو بگیرید. عادت و کمال احسان و صدیت و منش همیشه که اونا احسان و کرامت، همش دلش پر میکشه. خب ماما میتونستن شب همش برن منابان با خود رازو کنیم نماز شب و دعای عبادت. براتشون رو میکنم که خجال نکشم مخفیانه به قول امروز بخواهم. حالا یه سکوهایی بود مثل اصحاب صفه میخوابیدن. حضرت گفتن آقا اینا خیلیشون شیعه نبودن، شیعه نباشن، انسانن. فرمودن اگه شیعه بودن ما باید در ریسترین مسائل با ما مواسات میکردیم. یعنی احسان و انفاق، هر چی که میتونی، از هر نمازی، دعا، عبادتی بالاتره. ببینید این نکته قشنگ رو توجه شاید بهش نداشتیم.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار رو نگه دارد. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان نشرات امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. باز هم فرا رسیدن سال نو خورشیدی را گرامی می داریم. امیدوارستیم که سال پیش رو سال بسیار فرخنده و خوب و پر از برکت برای تک تک شما عزیزان و ارجمندان باشه. چنانچه شما خوبان تمایل داشته باشین، می تانین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های
پخش شده رادیو دلیر روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. با شما خدافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
شد باغ مست و راغ مست و اونچه مست و خار است، باغ مست و راغ مست و اونچه مست و خار است. آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست.